و حالا نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش که دعوت میکنم به طور مستقیم بشنوید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. میتونید امروز هم در برنامه مشارکت داشته باشید و درباره بقعه ها و امامزاده های شهر و روستاتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. در همین ابتدا هم حمله خبیثانه و ظالمانه از سوی عوامل تروریستی رو در شهرستان ایذه که منجر به شهادت رسیدن و مجروح شدن تعدادی از حافظان امنیت و هموطنان عزیزمون شد رو تسلیت میگیم خدمت شما. و عمل تروریستی رو چه در کشورمون ایران و چه در جای جای دنیا به شدت محکوم میکنیم. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم. منم همین ابتدای کلام افسوس و دریغ میخورم از خون هموطنانم که بر زمین میریزه و تسلیت میگم به همه کسانی که عزیزی رو از دست دادن. آرزوی در واقع علو درجات میکنم برای همه درگذشتگان
انشاءالله. از موضوعات برنامه امروز برامون بگید.
بله، امروز می‌خواهیم درباره یک بقعه تاریخی در دیسپور صحبت بکنیم، بقعه سلطان علی سیاه‌پوش، و همینطور درباره لایحه مسئولیت قضایی به آمریکایی‌ها که به مجلس سنا ارائه شده بود هم یک گفتگو خواهیم کرد با آقای هاشمی تروجنی. و مثل هر روز به سراغ یک شرکت دانش بنیان میریم و با یکی از دست‌اندرکاران اون شرکت صحبت میکنیم. درباره یک نشست علمی هم قراره که گفتگویی بکنیم، نشست علمی با عنوان چیستی و نحوه وجود فرهنگ. بخش دیگری هم داریم که امیدوارم برای که هموطنان خوبمون و شنوندگان ارجمند مفید باشه.
انشاءالله دعوت میکنیم از شما دوستان شنونده کتاب پایان با ما همراه باشید.
خب بریم در همین آغاز برنامه به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و با ایشون درباره بقعه‌ای که صحبت کردیم در موردش، یعنی بقعه سلطان علی سیاه‌پوش صحبت بکنیم که خب شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم. اما اگر یادتون باشه چند روز پیش هم با آقای مجدی درباره گنبدهایی صحبت کردیم که حالا در واقع زبان ساده میتونیم بگیم گنبدهای پلکانی داره. خود همین بقعه سلطان علی سیاه‌پوش هم یک چنین گنبدی داره. هم درباره خود این سلطان علی سیاه‌پوش بشنویم از ایشون و هم درباره بقعش. آقای مجدی سلام.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. اون روز صحبت از در واقع بقعه دانیال نبی کردیم و همینطور امامزاده جعفر در بروجرد. من خودی همین بقعه سلطان علی سیاپوش رو ندیده بودم، امروز حالا به واسطه این عکساش رو دیدم. از زبان شما در مورد این بقعه بشنویم.
سپاسگزارم، متشکرم.
بفرمایید.
قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، اتفاقی که در ایزو افتاده و باعث مجروح شدن و کشته شدن مردم شده، مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم به شما و شنوندگان. اینجا ما یک بنایی داریم کنار رودخانه شبیه مقبره یعقوب لیث صفاری، از لحاظ ساخت نوع گنبد رفیعی که داره همچنان گنبد اورشین یا گنبد پلکانی است که کثیرالاضلاعی هست، یعنی به اصطلاح کوکبی نیست، کوکبی یک شکل دیگری داره که نمونه شو مثلا در عراق بخوام مثال بزنم، یک دو مورد هست که زبید خاتون مثلا نمونه خیلی عالیش هستش، شکل در واقع اون مقطعش هستش که کثیرالاضلاعهایی رو هم میچینن، حالا تا 20 مرتبه میره بالا و به صورت کله قندی. این از لحاظ ساخت معماری. اما این شخصیت بله. کی بوده؟ این شخصیت پدر بزرگ شاه اسماعیل صفوی هستش.
بله.
این شخصیتی که مشخصا از مکتب شیخ صفی الدین اردبیلی برخواسته، اصلا در اردبیل میزیسته، یعنی از اونجا مهاجرت میکنه میره به عراق و از عراق میاد به دسفول، بر اساس خوابی که دیده بوده برای ارشاد مردم و به اصطلاح از بزرگ شما اونچه که میشه بگیم ترویج تشیع.
بله.
این چنین گفته شده. مقبره ایش حتی خب که به نام رودبند شناخته میشه به خاطر کراماتیست که به اون نسبت دادن که گویا 11 روز رود دز که در مقابل در کنار همین در محله سیاه‌پوش هم هست، دقیقا اگر تو نقشه نگاه بکنید سیاه‌پوشان.
بله.
اونجا رود بند میاد، یعنی آب رود دز متوقف میشه. این واقعه ثبت شده، به هر صورت دلایلش چه بوده نظرات متفاوتی وجود داره. این به نقشه بنا نگاه بکنید یا به همون پلان بنا، یک مستطیل هست، ورودیش اگه دقت بکنید دوتا گلدسته کوچیک هست، این بعدن اضافه شده نبوده، یک ایوان ورودی داره، دو ایوان ورودی هم در طرفین، این نبوده قبلا، یعنی در بنایی که در دوره صفوی به احتمال ساخته شده بوده تا اوایل که در دوره جنگ هم خب می‌دونیم آسیب دیده بوده و موج انفجار باعث در واقع میشون میگیم سوس شدن بنا شده بود، تا سال 1330 عکسی که ازش موجوده یک ایوان ورودی بیشتر نداره، دو طرفش بسته هست، بالا دو تا تاخچه سمت چپ و راستش تاخچه تاغ نمادم معذرت خواهم، یعنی بسته هستش.
بله.
بعد شما وارد که میشین اولش یک ورودی داره، یعنی من اگه بخوام مثال بزنم فرم تی انگلیسی چجوریه.
بله.
یه فضای این شکلی داره، این اون قسمت افقی تو شما برگردون به سمت خودتون، بعد یک دالون کمی باریکتر میشه میرین جلو به سمت گنبدخانه، که در واقع گنبدخانه یک مربعی که تبدیل شده به کثیرالاضلاع که میره بالا. به همین دلیل ارتفاع بنا در اون قسمت یک باره بیش از ارتفاع بنا در قسمت‌های دیگه است که یک طبقه هم هستش، در واقع به نوعی حالا میشه گفت یک طبقه است. و از لحاظ نقشه با آنچه که در دسفول وجود داره مقبره منصوب به یعقوب لیث متفاوته.
بله.
نقششون یکی نیست. و اگه شما نگاه بکنید چنین بناهایی که گنبد اورشین دارن یا گنبد پلکانی دارن، اینا در نقشه بنا و پلان بنا شباهتی به هم خیلی متنوع هستن، یعنی هر کدوم میشه بگیم به یک شکلی هستن. حالا این که در دوره صفوی در زمان شاه عباس اینجا بازسازی شده، احتمالاً آیا فقط یک گنبدخانه واحد بوده که این گنبد اورشین بر فرازش بوده، این مشخص نیست، اینو باید دوستانی که مرمت کردن بهتر از من میتونن توضیح بدن بر اساس یافته‌های باستان شناسی. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگر برید به شهرستان‌های اطراف و مناطق کوهستانی امامزاده‌های اطراف خوزستان، در مناطق کوهستانی مثل اونچه که در مورد لالی مثلا من صحبت کردم، نمونه‌هایی رو می‌بینید که فقط یک اتاق واحد در ماشر مثلا همین رو داریم، یک گنبد اورشین بر فرازش، یعنی دیگه الحاقات و بخشای اضافی و اینها نداره. این که حالا این بنا هم آیا در ابتدا در زمان امیر تیمور گورکانی گفته شده ساخته شده این بنا، ایشون چون در اون زمان میزیسته، آیا ابتدا به ساکن همچین چیزی بوده و بعدا اون قسمت ها بهش اضافه شده، این اون قسمتی که شما ورودی محسوب میشه، مشخص نیست. و نقاشی هایی هم داره که نقاشی های سبک دوره قاجار میتونیم بهش بگیم، بعد تعمیرات دوره قاجار هم که مشخصه، اضافه هایی که اون موقع شده و همچنان آنچه که بعدن مرمت شده، آنچه که امروز شما میبینید از سال 69 یک مرمت اتفاق میفته، بعدن هم مرمت های دیگری صورت میگیره، تقویت بنا، بازسازی بنا و مثلا بازنده سازی بخشایی که در حال تخریب بوده، حتی سازه بنا، اینها همه مواردی است که روش کار شده و تا به اونچه که امروز می‌بینید کاشی‌کاری‌ها هم که می‌بینید نبوده.
بله.
روی ورودی اینا قبلا نبوده، در عکس 1330 ما اینو نمی‌بینیم، بعداً اضافه شده و خلاصه استکان بخشی شده بنا.
پس این کاشی‌ها بعداً اضافه شده، چون اصلا عکس‌های مختلفو که می‌دیدم همین احساس می‌کردم که یه تفاوتی انگار که توی تزئینات بنا مثلا یه بخشی نداره این کاشی‌کاری‌ها رو، ولی در ورودیش این
کاشی‌کاری داره. شما عکس 1330 رو ببینید اصلا کاشی‌کاری وجود نداره. حالا اینی که آیا بوده ریخته یا اینکه ساده بوده بنا، اون بحث دیگری است که دو تا عکس از اون دوره باقی مونده که در به اصطلاح در پاورپوینت مرمتی، گزارش مرمتی که انجام شده و موجود هست، حتی باید مبلغ مختصری رو بپردازید بتونید اونو دقیقا به شما نشون بده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
موفق باشید.
از آقای مجدی رو میکنیم به سوی خانم حمیده عجم زمانی که مدیر عامل صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری هستند در استان سمنان و در واقع در اون بخشی که ما هر روز به شرکت‌های دانش بنیان میپردازیم به مناسبت سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی با ایشون گفتگو میکنیم. خانم عجم زمانی به شما سلام میکنم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم خانم عجم زمانی. ما چون در این بخش در واقع به مجموعهای دانش بنیان میپردازیم و اینجا از عنوانی که استفاده شده صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری است، چه نسبتی با در واقع کارهای دانش بنیان داره مجموعه شما؟
بله بله، ببینید صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان یک نهاد مالی تخصصیه و یک شرکت سهامی خاص که خدمات مالی ویژه رو به شرکت‌های دانش بنیان و فناور ارائه میده.
بله.
و کمک میکنه به تجهیزسازی فناوری در کشور.
درست.
حالا اگر اجازه بفرمایید من یکم بیشتر خدمت.
بله حتما، خوشحال میشم آشنا بشیم باهاتون.
ببینید، میدونید که شرکت‌های دانش بنیان و جوان با توجه به اینکه یک ادبیات مشترکی بین اونها و بانک‌ها وجود نداره و برای اینکه این خلا جبران بشه، صندوق پژوهش فناوری تأسیس شده تا بتونه این خلا رو جبران بکنه و حمایت بکنه از این شرکت‌های دانش بنیان و فناور. حالا به چه صورت؟ شرکت‌ها برای اینکه کسب و کار خودشون رو رشد بدن یا اون ثبات رو داشته باشن، نیاز به تامین سرمایه دارن و برای تامین سرمایه‌شون وثائق کافی و اعتبار کافی رو ندارن و با مشکلات زیادی روبرو میشن. چون ریسک‌های زیادی دارن، بانک‌ها تمایل ندارن که این خدمات رو به اونها ارائه بدن. صندوق‌های پژوهش فناوری با ارزیابی که این شرکت‌ها رو انجام میدن و دانش فنی این شرکت‌ها رو در نظر می‌گیرن، این خدمات رو به اونها با شرایط تسهیل شده‌تر و ارزان قیمت به این شرکت‌های دانش بنیان ارائه میدن.
بله.
خب خدمات رو به چند دسته تقسیم میشه. خب میتونه صدور انواع ضمانت‌نامه باشه، اعطای تسهیلات ارزان قیمت باشه، مشارکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حالا کارگزاری وجوه اداره شده. که حالا نمیدونم اگر من فرصت دارم.
بله بله بفهمید، میشنویم، بفهم.
بله خواهش میکنم. ببینید همونطور که خدمتون گفتم، خب شرکت ها برای اینکه بتونن با نهادهای دیگه در تعامل باشن و بتونن خدمات و محصولات خودشون رو به اون نهادها ارائه بدن، یه سری ضمانت نامه ها نیاز دارن. مثلا برای شرکت در مناقصه ضمانت نامه حسن انجام کار و تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت و انواع دیگه. خب چون اون وثایق و اعتبار کافی رو در بانک ها ندارن، صندوق ها اینها رو بررسی و ارزیابی میکنن و با توجه به دانش فنی اونها ضمانت‌نامه رو برای اونها صادر میکنن، اما با شرایط تسهیل شده و حداقل تضامنی و در کمترین زمان ممکن. و ضمانت‌نامه های شرکت در مناقصه ما نیز معاف از سپرده نقدی هست. برای بحث تسهیلات، خب شرکت ها گاهی اوقات نیاز به تامین سرمایه دارن. صندوق پژوهش فناوری با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ پایین، این تسهیلات رو در قالب تسهیلات نمونه سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی، لیزینگ، فروش اقساطی و مدل های دیگه با نرخ پایین و با دوره تنفس به این شرکت ها اعطا میکنه تا بتونه به اینها کمک کنه و حمایتشون کنه. یک مورد دیگه هم که هست، بعضی از کسب و کارها تو مرحله ای هستن که به منابع نیاز دارن که کلا تضامینی برای اون ندارن ارائه بدن. خب صندوق پژوهش فناوری طرحی رو که توان رشد بالا داشته باشه، بازگشت سرمایه رو توانش رو داشته باشه و تیم مدیریتی قوی داشته باشه بررسی میکنه و در اولویت سرمایه گذاری قرار میده و بدون اینکه از اونها تضامینی دریافت بکنه این سرمایه رو برای این کسب و کارها تامین میکنه.
بله.
و آخرین مدلی که صندوق میتونه حمایت بکنه بحث کارگزاری وجوه اداره شده است. خب صندوق پژوهش فناوری به استناد ماده 100 قانون برنامه 3 توسعه و همچنین ماده 45 قانون 4 برنامه توسعه میتونه برای اینکه نیازهای فناورانه دستگاه‌های اجرایی رو رفع بکنه از کارآفرینان و فناوران حمایت میکنه و در این زمینه ورود پیدا میکنه و چابکتر و با کیفیت بالا این خدمات رو ارائه میده.
بله.
که نهادهایی هم که ما الان داریم باهاشون کار میکنیم، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، دانشگاه های استان، دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم فناوری استان سمنان و پارک علم فناوری دانشگاه سمنان هست که ما در خدمتشون هستیم.
بله بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که هم شما در ارائه تسهیلات و کمک ها به شرکت های دانشمندان موفق باشید و هم در واقع زمینه ای فراهم باشه که در مجموعه در واقع پیشرفت های علمی کشورمون بتونه با سرعت هرچه بیشتر این مسیر رو طی بکنه. با شما خداحافظی میکنم خانم عجم زمانی.
سلامت باشید، من هم برای شما آرزوی موفقیت و توفیق روزتون دارم.
سلامت باشید و روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
در ششم مهر ماه سال 1359 نیروهای عراقی بعد از شکستن مقاومت پاسداران و نیروهای ژاندارمری شهر سوسنگرد را اشغال کردند، ولی پس از گذشت 4 روز یعنی در 10 مهر ماه سپاه موفق شد با کمک نیروهای محلی به فرماندهی علی غیور شهر سوسنگرد را از حصر نیروهای عراقی خارج و آزاد کند. اما نیروهای عراقی بعد از گذشت مدتی یعنی در 21 مهر ماه شهر بستان را تصرف کردند و در 24 آبان ماه سوسنگرد را بار دیگر محاصره کرده و وارد این شهر شدند. این در حالی بود که بیش از 300 نفر از نیروهای ایرانی مدافع شهر توانستند با استقامت بی‌نظیر و حماسی در برابر عراقی ها مانع سقوط شهر سوسنگرد شوند. اگرچه ارتش عراق در تصرف سوسنگرد شکست خورد، اما نمی توانست از اشغال این شهر صرف نظر کند. بنابراین بار دیگر واحدهایی از لشکر 9 زرهی خود را مأمور کرد تا در 23 آبان 1359 از شمال رودخانه کرخه پیشروی خود به طرف جاده حمیدی سوسنگرد را آغاز کنند. این نیروها در 24 آبان 1359 شهر سوسنگرد را از شرق، جنوب و غرب به محاصره درآوردند. در آن هنگام تعدادی از نیروهای سپاه، بسیج و اهالی غیور محلی در شهر مقاومت می‌کردند. در این نبردهای خیابانی مدافعان شهر بارها با تانک‌های عراقی رو در رو جنگیدند و حماسه‌های بسیاری آفریدند.
در سال روز شکست حصر سوسنگرد با جناب آقای شاداب عسکری که از راویان دفاع مقدس هستند گفتگو میکنم. جناب آقای عسکری سلام به شما و روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت دارم شهادت این عزیزانی که در ایذای مظلومانه ترور شدن و به شهادت رسیدن.
متشکرم از اینکه این زمان رو گذاشتید که درباره یکی از وقایع مهم در تاریخ دفاع مقدس صحبت بکنیم و اونم اتفاقی است که دقیقاً چند روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی شروع شد با در واقع گرفتن سوسنگر، ترچند که بعد از 4 روز آزاد شد، اما به هر حال این کشاکش طی 1-2 ماهی ادامه پیدا کرد تا مثل چنین روزی که دیگه مشخصا حصر سوسنگر شکسته شد. از زبان شما کمی این تاریخچه رو مخصوصا این بازه زمانی از مهر ماه تا آبان رو مرور بکنیم آقای عسکری.
ببینیم خب صدام دیوانوار و اینه یک یاغی مستی که زنجیر پاره کرده باشه به سمت کشور ما هجوم آورد و در باور خودش این بود که بتونه 5 روزه تمام کشور رو بگیره و به تهران برسه. هر چقدر که این بازه زمانی طولانی تر می شد رفتار اون خشنتر و برخورداش خیلی سخیف‌تر می شد و داشت کمکن به حد اقلها راضی می شد که این حد اقلها شامل شهرهای مرزی بود. در مورد سوسنگرد یه نقطه خیلی خاصی وجود داشت و اونم این بود که بر اساس باور صدام و صدامیان و رژیم بعثه رو، چون اهالی سوسنگرد عشایر عرب زبان اکثریتشون بودن، فکر میکردن که حالا وقتی که این بیان اونها به استقبالشون میان و خیلی راحت شهر درختشون بذارن. در قدم یکم که اصلا این اتفاق رخ نداد و مردم جهانانه همونطور که شما هم اشاره فرمودین مقاومت کردن، برادران سپاه، بچه های بسیج و خود مردم مقاومت کردن. اما اتفاق مهمتری که در همین زمان رخ داد رفتاری بود که یک ارتشی ولایت مدار و با بصیرت انجام داد. اون موقع سرهنگ، مرحوم سرهنگ که البته بعد به درجه سرتیپ 2 نائل شدن، مرحوم سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر زرهی بودن.
بله.
بنی صدر رئیس جمهور به ایشون دستور داده بود که هیچ نیرویی در اختیار نیروهای مدافع سوسنگرد و نمایندگان حضرت امام که حضرت آیت الله خامنه‌ای بودن و شهید چمران قرار نده. اصل جلسه گذاشته میشه و تصویب میشه که این آقای قاسمی یه تیپو در اختیار بذاره. همون زمان آقای مرحوم زهیر نژاد که اون موقع در دستگول بوده از طرف بنی صدر تماس میگیره و میگه به هیچ وجه این کار انجام نده، ما یه برنامه دیگه داریم در شمال چرخه و اگه شما این استعداد نیرو رو اونجا به کار ببرین عملیات ما ملغا میشه. حضرت آیت الله خامنه‌ای که اون موقع نمایندگی امام در شورای عالی دفاع رو بر عهده داشتن متوجه موضوع میشن و یه یادداشت در یک کاغذ خیلی معمولی برای سرهنگ قاسمی می‌نویسن، وضعیت رو براش تشریح میکنن و میفهمن که اگر که این کار رو نکنی شکست سوسنگرد و اسارت در اومدن مردم و کشته و مجروح شدن مدافعین و از دست رفتن شهر همه بر عهده کسانیه که قصور در این موضوع بکنند.
بله.
این فرهنگ ولایت مدار و با بصیرت اینجا تمکین به فرمایش نامعظم رهبری میکنه و که البته اون موقع نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع بودن و یکی از تیپ ها رو گسیل میکنه به سمت سوسنگرد و با هجوم این تیپ سوسنگرد بسیون عرب ها پس میکشن و سوسنگرد آزاد میشه و اون محاصره شکسته میشه. این رفتار در سال 59 در حالی که 2 سال بعد از پیروزی انقلاب بوده بسیار رفتار جالب توجهه که قابل ثبت در تاریخه.
بله.
این نشون میده که آحاد کارکنان ارتش که از درجه فرهنگی به پایین بودن افرادی مؤمن، مقید، ولایت مدار، با بصیرت بودن که خیلی خوب در جاهای مختلف این نقش هم اثبات می کردن که یکی از مهمترین جایگاه‌هایی که تونستن این نقش رو اثبات بکنن همون سوسن بود.
بله، خیلی متشکرم از روایتتون جناب آقای شاداب عسکری، و اگر نکته باقی نمونده با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. نه نکته نیست. سوسنگرد، خرمشهر و تمام شهرهای دیگه تبلور اتحاد و انسجام ارتش و سپاه بود.
بله،
یک جا ممکنه سپاه بیشتر بود، ارتش هم تا یک جا برعکس بود، ولی ارتشی سپاهی یک لشکر الهی بودن هستن و انشالله خواهم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
خداحافظ.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارم، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارم.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبن، مثل مهتابن، از سوار روشن آینه ما آبن، از نشاد پاک سلمانن، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و آب، سرزمین روشن آینه و آب.
سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و امروز از شما خواستیم که درباره بقعه ها و امامزاده های شهر و روستاتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده. آقای کریمی از قزوین نوشتن امامزاده حسین پسر امام رضا علیه السلام که در قزوین است. امامزاده صالح در تهران. خانم محبی از تهران این پیامک رو برای ما ارسال کردن. همچنان فرصت دارید که پیامک بدید یا تماس بگیرید و از بقعه ها و امامزاده های شهر و روستاتون برای ما بگید.
بله، در ابتدای برنامه صحبت کردیم درباره که یک نشست علمی با عنوان چیستی و نحوه وجود فرهنگ، که در این لحظه میخواهم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود اسماعیلی درباره این نشست علمی صحبت بکنم. جناب آقای اسماعیلی سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیزتون و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر، کمی درباره این نشست علمی توضیح بفرمایید که اصلا کی قرار برگزار بشه یا برگزار شده، و در مورد کم و کیف این نشست برای ما توضیح بفرمایید.
چشم. نشست علمی که امروز ساعت 15 برگزار میشه
دبه.
و بنده دبیر علمی نشست هستم، در خصوص موضوع عام فلسفه فرهنگ هست. همونجور که شاید شنوندگان فرهیخته برنامه شما بدونن و مطلع باشن، این بحث فرهنگ در فلسفه ریشه خیلی طولانی داره، ولی به طور خاص اگر بخواهیم اون سویه های جدید بحث رو پیگیری بکنیم به فلسفه غرب در قرن 18 هم برمی‌گردیم. و از اون دوره تقریبا این تفکر فلسفی به طور خاص در حول مفهوم جدیدی نسبتا جدیدی به نام فرهنگ کالچر یا کلتور به زبان آلمانی